بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
الله
صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یک وجود زیجود و یک شخصیت بسیار ارزنده‌ای برای همه طول تاریخ و به اندازه همه جغرافیای عالم است. شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی که در روایات نگاه میکنیم میبینیم که به عنوان یکی از زیباترین الگوها نه تنها برای دختران بلکه برای زنان و بلکه بگوییم برای همه انسان هاست که باید از اون وجود ارزشمند استفاده بشه. ما بر این شدیم در این ایامی که ایام وفات این بانوی بزرگوار هست نکاتی رو بهره بگیریم برای زندگی بهتر، زندگی نورانی تر، زندگی خداپسندانه تر که در سیره تربیتی ما هم میتونه این جاری باشه و اتفاقا فرزندان و نسلمون رو هم بر اساس این ویژگی ها تربیت بکنیم. یکی از ویژگی هایی که حضرت فاطمه معصومه دارند و به نوعی این ویژگی میتونه برای ما انسان هایی که بالاخره غیر معصوم هستیم یک الگویی باشه اینه که این وجود مبارک با اینکه جزء معصومین و چهارده معصوم نیست ولی لقبی رو از امام صادق علیه السلام گرفتن به نام معصومه و معصوم و این نشون میده که شخصیت‌های غیر از امام و غیر از بالاخره اون معصومینی که منحصر در چهارده عدد هستن میتونن به مرحله‌ای برسن که گناه نکنن و به تعبیر خیلی از کارشناسان و کسانی که در عرصه زندگی حضرت معصومه قلم فرسایی کردن میگن این وجود مبارک در طول زندگیشون عصمت داشتن و گناهی رو مرتکب نشدن بلکه فکر گناه رو هم نکردن. چون عصمت به این معناست، یعنی فقط گناه نکردن نیست بلکه فکر گناه را هم به خود راه ندادن است. و ما میتونیم فرزندان و نسلمون رو با توجه به این قله‌ای که نشون دادیم تربیت بکنیم. حالا هرچه فرزندان ما کم گناهتر و بی گناهتر بهتر. و ما میگیم این به روش تربیتی ما برمیگرده که به نظر من سه نکته اساسی تو این زمینه میتونه کمک بکند. نکته اول لقمه حلال به فرزندان دادن، چون میدونیم لقمه حلال شاید به خودی خود تربیت کننده نباشه ولی ظرف تربیت رو آماده میکنه. من میشه میخوام مثال بزنم، میگم لقمه حلال کارکردش اینه، این اینه که آدم یک ظرفی رو میبره مغازه‌ای میگه مثلا من تو این ظرفم قابلمم حالا هر ظرفی که دارم میخوام یک کیلو شیر برای من بکشی بریزی ازت بخرم. این فرد یه نگاهی به ظرف شما میکنه میگه که این ظرف آلوده است، من شیر بریزم تو این شیره رو آلوده میکنه ها. ما میگیم تو چیکار داری؟ بریز، بقیهشو خودمون میدونیم. این ظرف رو میاریم خونه، شیر رو میریزیم تو ظرفی که میخواییم بجوشونیم، میبینیم اولین قول که خورد این شیر برید. بیم خب مشکل کجا بود؟ شیره که پاک بود،
مشکل
ظرف بود که آلوده بود. گاهی اوقات میبینید امروز در تربیت هم همینه، ما گاهی اوقات حرفای خیلی خوبی رو ممکنه به طرف مقابل اون بزنیم ولی طرف مقابل ما این حرف رو نتونه با وجودش دریافت کنه.
انگار نه انگار.
رضا دلیلش چیه؟ ظرفش آلوده. همون اتفاقی که در کربلا افتاد. آیا ما در کربلا شخصیتی پاکتر از ابی عبدالله الحسین داریم؟ آیا کلامی نابتر از کلام ابی عبدالله هست؟ ولی وقتی حضرت لشکر عمر سعد رو شروع کردن، نصیحت کردن، توصیه کردن، این را هلهله می کردن، کف و سود می کشیدند و کف می زدن. حضرت خودشون فرمودن، فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، اینا چون ظرفشون آلوده است، از بهترین انسان، بهترین کلام رو نمیتونن بپذیرن. پس ما در تربیت در گام اول باید ظرف فرزندانمون رو پاک بکنیم و این با لقمه حلال اتفاق میفته. نکته دومی که باید بهش توجه بشه، یک هدف خوبی رو ما برای تربیت فرزندانمون در نظر بگیریم. نمیدونم در خاطرتون از در یکی دو برنامه قبل‌تر بنده عرض کردم یه پژوهشی صورت گرفته که میگه 97% انسان‌های روی کره زمین برای زندگیشون هدف ندارن. حالا این 3% هم که هدف دارن، تا حالا باید بریم ببینیم کیه، چه هدفی گذاشته. ما میخواییم میگیم که این هدف گذاری خیلی مهمه. میگیم هدف گذاری نه، ما قرآن یاد بگیریم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی بدونیم که بچه هامون رو، نسلمون رو باید بنده خدا بار بیاریم. اصلا من میگم اگر همین نکته رو توجه بکنیم، میبینیم بچه ها رو به تدریج از خیلی از آلودگی ها دور میکنیم. من رو بچه همون نیمده تو دنیا نوازنده و خواننده بشه. هدف این نسل اینه که تبدیل بشه به بنده خدا. خب وقتی ما میگیم این هدف گذاری برای نسل ما هست، خب بعد مسیر رو هم در نکته سوم که عرض خواهم کرد، روش رو و برنامه مونم بر اساس اون هدف باشه. اگر پدر و مادر رو به همین 3 نکته، لقمه حلال، یک هدف گذاری ناب و پاک و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف انشاءالله تلاش بکنن، نتیجه خوبی رو هم تو این زمینه خواهند گرفت. پس اولین ویژگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این عصمتشون بوده، بری بودن از گناه. ولذا ما بیم این رو به عنوان یک رویکرد تربیتی در نسلمون، حتی جسارت در خودمون قرار بدیم. یعنی ما بگیم که بهرهی که میخواییم از این حرم نورانی ببریم، از این وجود مبارک ببریم، همین باشه. و اتفاقا یکی از ویژگی های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم به نظر میرسه همین بوده که این یک چراغ راهنما برای ما هدف گذاری صحیح بکنن. برای همین نمیدونم اون روایت رو شنیدید یا نه، قطعا شنیدی، مشهوره که اصلا 3 در از درهای بهش از شهر قم گشوده میشود. و شاید دلیلش اینه که ما یک شخصیتی مثل وجود مبارک حضرت معصومه وارد این شهر شد، خود این شهر تبدیل شد به یک مرکز نورانیت، علم، ادب، دینداری و بندگی. و ما میگیم این وجود زیجود یکی از ویژگی‌هاشون همینه که چراغ هدایت بر ما باشه. ولی من خواهشم اینه از خصوصا بانوان محترم، مادران محترمه، که وقتی میایم کنار این مسجد شریف در این حرم نورانی، واقعا یکی از چیزایی که بهش بیندیشیم اینه که چیکار بکنیم که فرزندانمون در مسیری که حضرت معصومه قدم برداشتن قدم بردارن. و به نظرم این 3 تا نکته میتونه به عنوان ارکان اساسی محسوب بشه. البته خب ذیل این ما میبینیم که نکات دیگه زیادی هم وجود داره. اما دومین ویژگی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داشتن، که من با یک ماجرا این رو بیان بکنم، که عده‌ای از شیعیان آمدن مدینه که محضر امام کاظم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر برسن، سوالاتی هم داشتن. اتفاقا میگن سوالاتشون رو مکتوب کردن، در به منزل حضرت موسی بن جعفر این رو تحویل دادن که حضرت ظاهرا نبودن داخل مدینه که برگشتن این جوابها رو بنویسن و به اینها بدن و این برایشون بشه بالاخره یک پاسخی برای این بله. حضرت دیر آمدن، یعنی اینها میخواستن از مدینه خارج بشن، آمدن در به منزل حضرت موسی بن جعفر و دیدن که بالاخره جوابها پای این کاغذ نوشته شده، این مکتوباتی رو که دریافت کردن رو از شهر که خارج می شدن بین راه اتفاقا حضرت رو زیارت کردن،
حضرت داشتن بر
بله بر می گشتن به شهر مدینه، نشون دادن که اینها رو مثلا پاسخاست، نظرتون چیه، آیا شما مورد تایید شما هم هست، که حضرت سه بار فرمودن که فداها ابوها، که پدرش به فدای او، که این پاسخها رو حضرت معصومه سلام الله علیها مرقوم فرموده بودن. وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که در اون برهه تاریخی حضرت معصومه سن بالایی هم نداشتن، یعنی خردسال بودن، مثلا ممکنه 7-8 سال بیشتر از سن مبارکشون نگذشته بوده. به این نشون میده که درجه توجه به علم در فرزندان خیلی مهمه، خصوصا علوم کاربردی، علومی که ما رو در مسیر همون بندگی خدا قرار بده،
یعنی همه چیز با اون باید تعریف بشه.
قطعا همینه، یعنی علمی که منفعت داشته باشه. حالا این منفعت میدونید طبقات مختلفی داره، مثلا ممکن من یه علمی یاد بگیرم حتی به خلق الهی کمک کنم با این علمم، این علم علمیه که بالاخره ارزشمنده،
اینم در همون مسیر بله. بندگی
چون بله یه موقعی میبینی علمی هستش که من رو به خدا نزدیک میکنه، علم مثلا دین یاد میگیرم، علم قرآن یاد میگیرم، تفسیر یاد میگیرم، یه موقعی میبینی نه اصلا من میرم علوم روز رو یاد میگیرم، علم طب یاد میگیرم که به مردم خدمت بکنم، این علم هم علم نافعه. بلازم شما وقتی به بیانیه گام دوم انقلاب هم نگاه میکنید، وقتی که در اون اواخر این بیانیه 7 راهبرد مهم مطرح میشه، اولیش علم و دانش است، یعنی انقدر این علم و دانش مهم است و ما میبینیم این ویژگی انبیای الهی، اولیای الهی، خوبان عالم بوده که همیشه خودشون رو در مسیر یادگیری قرار میدادن و یاددهی قرار میدادن. ما بچه هامون رو باید اینجوری بار بیاریم. اتفاقا در این عصر و زمان به زعم من یکی از اتفاقاتی که به نظرم افکار شیطانی، افرادی که شیطان صفتن، افرادی که بدخواه این نسل هستن، اینه که میخوان این نسل از مسائل علمی و دانشی دور کنن
و توهی کنن،
در این حالی که بله این توهی سازی اتفاق میفته، سطحی نگر باشن، دنبال لذت هایی که بعد میبینن اصلا برای خودشون هم آزار دهند
و هویتشون رو کم کم از دست میدن.
پس این دانشه بعد به عنوان یک رکن اساسی، و من این رو محضر پدران و مادران بزرگوار بگم، پدران و مادران بزرگواری که زمینه و بستر رو برای رشد علمی فرزندانشون فراهم میکنن، که انشالله اون جهت هم در کنارش باشه، در اون مسیر اون هدف اصلی هم باشه، بدونن نفسی که کنار این فرزندانشون میکشن عبادته، یعنی اگر این کار رو بکن. و بدونید امروز ما بر نسلمون رو یک نسل پرکار، پرتلاش در زمینه علمی قرار بدیم. اگر این کار رو نکنیم بعد این خدای نکرده چیزهایی که مهم نیست، بی ارزش است، یا به فرمایش سرور عزیزمون که توهی میکنه انسانها رو، به دنبال اونها میرن این نسل ما. کما اینکه بعضاً هم میبینیم، میبینیم مثلا دختری که باید توجهش به مسائل علمی باشه، مثلا به جراحی بینیشه توجهش، توجهش به مسائل علمی باشه بیشتر به مد و مدگرایی، ده ها برابر وقت میگذاره برای این کارها. ولی ما باید علم و دانش رو به عنوان یک ارزشی که میبینیم از شخصیت حضرت فاطمه معصومه هم گرفته میشه اهمیت بدیم، براش بها بدیم، براش وقت صرف بکنیم. این ویژگی دوم است. اما ویژگی سومی که در شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، خیرخواهی نسبت به انسانها. تا جایی که شما میدونید و حضار محترممون هم توجه دارن که وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از شخصیت هاییست که در روز قیامت بیشترین شفاعت رو میتونه بکنه. ولذا شما نگاه که میکنیم میبینین در کنار وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره به معنی یکی از بزرگترین شفیعه های عالم امکان است. و این نشون میده اون روحیه خیرخواهانه که حتی در قیامت هم دستگیری میکنه، نگاه داره به انسان ها. حالا در زندگی و حیاتشون در دنیا هم همینطور بوده. حالا فقط ما گاهی اوقات چون برخی از گزارشات محدوده نمیتونیم به ریز مطرح بکنیم، ولی سنت اهل بیت علیهم السلام همه همین بوده. یعنی هم دستگیران در دنیا بودن هم در آخرت، هم در دنیا کمک کار مردم بودن هم در آخرت شفاعت میکنن. بلذا وجود مبارک امام صادق علیه السلام این ویژگی رو برای این نوه بزرگوارشون بیان فرمودن که حضرت فاطمه معصومه یکی از کسانی است که شیعیان رو جمیعا شفاعت میکنه. به این خیلی حرف بزرگی است که امام صادق نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دادن. من میگم ما هم باید همینطور باشیم، نسلمون رو به گونه‌ای تربیت بکنیم که در دنیا اهل دستگیری از ناتوان‌ها باشن، بچه‌هامون رو همینطور. مثلا من گاهی تو مباحث تربیتی میگم یه موقعی مامان بچه‌ش رو میفرسته مدرسه، مثلا یه مش مثلا مغزیجات میریزه تو جیب این بچه، میگه مادر جون رفت تو مدرسه یواشکی بخور کسی نفهمه ازت بگیره. تا اون مادری که میبینید دو تا لقمه درست میکنه میگه مادر بله این مال تو، اینم بده به یکی از دوستات، ببین اگه کسی لقمه یادش رفته به او تعارف بکن. یعنی از همون ابتدا ما داریم این رو یاد میدیم به بچه‌مون. و ببینید عرض بنده اینه، بچه‌ای که بخواهد جواد باشد، اهل سخاوتمندی باشه، بعد از دوره کودکی توسط پدر و مادر اینجوری تربیت بشه.
البته مال تربیت هاییست که همونطور که شما اشاره کردید باید هدف گذاری شده باشه، یعنی بله. یک مسیر تربیتی رو برای خودمون تعریف کرده باشیم.
دقیقا همینطوره. بله بله. شما خدا حفظ بکنه این موقعی آقای قرائتی میفرمودن میفرمودن پدر مادر دارن با هم میرن میخوام صدقه ای بدن، خب اینو بده به بچت بندازه تو صندوق یا به فقیر.
به هدف داری.
بله، یعنی داریم بار میاریم رو میگونه
تربیتش میکنی.
بله. چون یکی از کارهای سخت تو دنیا دل کندن از مادیاته و واقعا هم سخته، ولذا این باید تربیت بشه که راحت بتونه دل بکنه، راحت بتونه یه چیزی رو به دیگران ببخشد، اون روحیه سخاوت و جود و کرم رو داشته باشه. بچه هم رو باید بیاریم. اینم لزوماً برای آدم پولدارا نیست. من یه نکته ای رو محضر بزرگواران عرض بکنم. ببینید نگاه به اقتصاد در اسلام و سایر مکاتب بشری متفاوته. مثلا خیلی مواقع شما فکر میکنید که با جمع کردن پول زیاد میشه، دریغ کردن. مثلا ما الان در غرب داریم گاهی اوقات حتی زن و شوهر وقتی میرن رستوران هر کدوم میز خودشون رو حساب میکنن، مثلا اصطلاح 50-50 رو اینا دارن، 50-50. یعنی که این حتی حاضر نیم مثلا میز همسرش رو تو رستوران حساب بکنه. مثلا برخی مواقع میگن اینا میرن پرتقال دونه ای میخرن، این دونه پرتقال خریدن همیشه به اون معنای مثبتش شاید نباشه. یکی از علتاش اینه که اینها همون 50-50 از 50-50
فقط بعد خودشو میبینه،
بعدم بتونم با همسرم هم حساب بکنم که من امروز 4 تا پرتقال خریدم، 2 تا تو 2 تا من، فردام تو میری 4 تا سیب میخری 2 تا تو 2 تا من. یعنی بیشتر با این تفکر این کار انجام میشه. ولی ما در تفکر دینی میگیم نه، ولوم روزی دست خداست، روزی رو خدا کم و زیادش میکنه. بعد همین خدا هم مدیریت اقتصادی انسان در اختیارشه. یکی از جاهایی که ما در روایت داریم روزی رو خدا زیاد میکنه اونجایی که شما اهل مواساتید، بخششید، کمک کردن به دیگرانید، یعنی این روزی رو خدا زیاد میکنه. ای کاش واقعا ما این کار رو میتونستیم بکنیم، واقعا مستندسازا رو این موضوع کار بکنن، کارم کردن تا حدی، ولی از این زاویه که افرادی که وارد عرصه خیری میشن، خیر میشن، شما میگن من حیث لا یحتسب، گاهی اوقات روزی من زیاد میشه، نمیفهمم چی شد. یعنی وقتی چرتکه میندازم میگم انقدر من روزی من زیاد میشه، چی شد زیاد شد؟ میگه دلیلش همینه. من گاهی اوقات این افرادی که برای اهل بیت خرج میکنن رو دیدم، میگه مثلا من یه موقعی با 20 تا غذا شروع کردم، مثلا خرج میدادیم و اطعام میدادیم،
یه دفعه
بله میگم به تدریج مرتبه من الان 2000 تا، شاید این 2000 تایی که میدیم ما اون سختی اون 20 تای اول هم نیست.
بله.
یعنی میخوام بگم این تفکر باید شکل بگیره. من فکر نکنم اگر بچم رو بهش گفتم لقمتو به دوستت بده، فردا این بچه به فلاکت و بدبختی میفته به خاطر اینکه داره کار خیر انجام میده. بدونیم این نه، اصلا یک گامی است برای اینکه فرزندمون در مسائل اقتصادی و مالی هم نگاه رحمت الهی به او باز بشه، گشوده بشه. بعد من حالا دوباره اون جمله که قطعا شما میخواین اینجا تکرار بفرمایید رو بگم، با اینکه این اون هدف گذاری ما رو میتونه به این مرحله برسونه. پس وجود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این ویژگی هم درشون متبلور بود، این دستگیری. من حتی میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و اینه که حتی ما با خدا عهد بکنیم که اگر خدا به ما توان شفاعت رو داد دیگران رو شفاعت کنیم. یعنی بخواییم، یعنی گاهی اوقات تو دعاهامون، تو خواسته هامون اینا خداوند متعال درخواست بکنیم خدایا به من مقام شفاعت بده، میخوام یه عده رو تو فامیل شفاعت کنم، یه عده دوستام رو شفاعت بکنم. یعنی باید اینقدر نگاه انسان نگاه خیرخواهانه باشه که این مقام رو بهش دست بیابه برای خیرخواهی دیگران،
لذت ببره از این که دست میگیره.
بله، اون لذت معنویه واقعا حقیقتا هم همینه. حالا من یه موقع بزرگی این رو نقل میکرد، میگفت ما یه موقعی رفته بودیم حرم وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام، گفتم یه کسی این انگشتاش رو در پنجره زری حضرت قفل کرده، هی داره حضرت رو قسم میده. و منم خیلی متعجب شدم، این همه داره قسم میده چی میخواد از حضرت؟ هی قسم میداد تو رو به جان مادر از زهرا، تو رو به جان پدرت امیرن، تو رو به جان جدت رسول الله، تو رو به جان برادرت امام حسن، تو رو به جان برادرت ابوالفضل، تو رو به جان فرزندت مهدی.
چی میخواد؟
آره، یعنی با این اصرار انگار میخواد یه چی داره. مبادا روز قیامت شمر رو شفاعت کنی.
الله اکبر.
یعنی ببینین گاهی اوقات اینقدر این خاندان دستگاه کرم هستن که موقع آدم نگران میشه که نکنه قاتل خودشون رو شفاعت بکنن. من عرضم اینه گاهی اوقات آدم باید خیرخواه باشه. مثلا من گاهی اوقات تو آدم انشالله خوبیم، میرم تو فامیل یک کسی اشتباهاتی داره، خطایی داره، علاوه بر این که توصیه بهش میکنم، علاوه بر این که کمک فکری بهش میدم، باز میرم به راه نمیاد. اصلا خدا بخوام، خدا اگه من روز قیامت آبرویی دارم، بخوام اصلا این رو در روز قیامت کمکش کنم، دستش رو بگیرم، به من این کمک رو بکنم.
از همین جام شروع میشه دیگه، یعنی از همین خیرخواهی ها و دستگیری هایی که تو همین
خدا عمرتون. دقیقاً میخواستم به همین اشاره بکنم. ببینید اصلا وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام توی دنیا این خیرخواهی رو نسبت به بندگان خدا داشتن که خدا اینها رو به این مقام میرسانه، مقام شفاعت. شما یک رزمنده چرا مقام شفاعت خدا بهش میده؟ چون تو این دنیا خیرخواهه، میده از این مردم دفاع میکنه، با جانش، با وجودش، با جسمش، با همه حسیش میره برای دفاع کردن از دین، از خدا، از هم نوعان خودش، از انسانها. خب شما ببینید این خیرخواهی اوست که خداوند او رو یک همچون مقامی هم بهش میده. ما میگیم بچه‌هامون اگر اینجوری بار بیاریم، این روحیه خیرخواهی رو درشون شکل بدیم، قطعا خدا مقاماتی هم در روز قیامت به اونها میده که اولین کسانی که به اون مقامات افتخار میکنن خود ما هستیم، پدر و مادرها هستیم. پس این سومین ویژگی که در حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وجود داره. اما چهارمین ویژگی که باز اینم میتونه یه الگوی مناسبی باشه، بحث اون عبادت کردن، تهجد و این عبادت هایی که بالاخره از معصوم به ما رسیده شکلی داره، نمازیه، بالاخره اعتکافیه، اینا خیلی ارزشمنده. لذا شما وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه وقتی به قم مشرف شدن، در اون دوران کوتاهی که در شهر قم بودن، 17-18 روزی که در شهر قم بودن، ببینیم سرگذشت ایشون نشون میده که قریب به اتفاق اون رو به بندگی و عبادت گذروندن و خب محل عبادتشون هم در شهر قم مشخص و معلومه که حتما بریم، یک نورانیت خاصی هم داره اونجا، اون مکان عبادت حضرت فاطمه معصومه. من میگم بچه هامون رو هم با شکل عبادت باید آشنا بکنیم. من اجازه بدید یک روایتی بگم که این روایات هم ما رو تو همین مسیر قرار میده. در روایت داریم هم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، از هم امام صادق علیه السلام مراحلی رو برای ما بیان میکنن. وقتی فرزندانتون به 3 سالگی رسیدن، به اونها بگین که 7 بار بگوین لا اله الا الله. وقتی به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی رسیدن، بهشون بگین که 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
علی محمد و آل محمد و عجل.
وقتی به 4 سالگی رسیدن، بگین 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله،
الله صلی محمد و آل محمد.
فرمودن وقتی به 5 سالگی رسیدن، دست راست و چپ اونها رو بهشون یاد بدین و بگین رو به قبله سجده کنند. به 6 سالگی رسیدن، رکوع و سجده رو به اونها یاد بدین. 7 سالگی رسیدن، بگین هر مقداری از وضو رو میدونن بگیرن و هر مقدار از نماز رو میدانن بخوانند. شما ببینین، یعنی این در مسیر بندگی قرار دادن بچه ها، این به عنوان یک اصل مهمیه که ما باید حتما بهش توجه بکنیم. حالا این هم روایت برای ما یک درسی داره، یک پیام تربیتی داره که این هم باید تدریجی باشه. چون الان برخی پدر مادرها میگه بچه حالا ولش کن بذار بازی کنه، کاری به کارش نداشیم. حالا تکلیف شد میگیم نماز بخونه، بعدم دقیقاً تقویم رو نگاه میکنیم، خب مثلا ساعت 18:22 امروز تو تکلیفی دیگه، نماز مغرب حالا برو نماز بخون، بعد میبینیم بچه مقاومت میکنه. بله. سخت میشه برای، ولی اصل تدریج. بعد ببینیم حضرت از سن 3 سالگی میفرمایند این مسیر باید طی بشه. اما یکی دیگر از ویژگی های ارزشمند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام است. خب بالاخره یک شخصیتی هستند که پدرشون معصوم بوده، برادرشون آقا علی ابن موسی رضا ولی نعمتمان معصوم بوده. ما میگیم در تربیت هم یکی از ارکان تربیت این ارتباط معنوی فرزندان با اهل بیت است. یعنی ما این رو هم باید به عنوان یک ویژگی شاخص مورد توجه قرار بدیم. حالا ارتباط با اهل بیت از چند طریق میشه انجام داد. یکی همین زیارت حرمهای اهل بیت که بالاخره این سیره و سنت بزرگان ما در طول تاریخ بوده، سنت خود اهل بیت است که وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره بر مزار پدرشون نبی مکرم اسلام می رفتن، آقا امیر المؤمنین بر مزار حضرت صدیقه طاهره می رفتن، معصومین برای زیارت قبر شریف و مبارک ابی عبدالله الحسین که بالاخره طلای دارش امام زین العابدین امام باقر حضرت زینب سلام الله علیهم هستن. ما ما بچه هامونو بیاریم، یعنی اصلا باید به عنوان یک دکترین تربیتی تعریف بشه که ارتباط فرزندان با حرمهای اهل بیت علیهم السلام برقرار بشه. نکته دوم، با کلمات نورانی اهل بیت. ما خیلی تو این سالها تو مباحث تربیتی این رو بیان کردیم، گفتیم چه خوبه ما پدران مادران الان هم دسترسی هست، شما با همین گوشی های موبایلتون میتونین به دایره المعارف احادیث اهل بیت دست پیدا بکنید. آدم گاهی اوقات روزی یک حدیث در محیط خانه بخونه برای بچه هاش. خدا رحمت بکنه مرحوم آجه های مشتهدی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن کلام اهل بیت نوره. وقتی شما کلام اهل بیت رو میگین خودش میره در جای خودش میشینه، یعنی که نمیخواد شما زحمت بکشید، یعنی شما بیان بکنید این نور میره در وجود و فطرت فرزندان رو مینشینن. بکنید قد اینها رو بیان بکنیم، احادیث رو متناسب با سن فرزندان و احادیث اخلاقی احادیث اعتقادی در رفتارش اینا اثر میذاره، خصوصا تو سنین پایین تر، یعنی بچه ها اونجایی که هنوز شاکلشون به طور کامل شکل نگرفته، علم و فسقر که نقش فلحجر میشه در وجودشون شکل میگیره. اینم یک شکله. یک شکلی که بیان سیره عملی زندگی اهل بیته. اصلا ببینید اهل بیت وقتی ما میگیم الگو هستن یعنی همین، یعنی ما باید زندگی اونها رو برای دیگران بیان کنیم، حالا خصوصا در محیط خانه برای فرزندانمون. اینم میتونه یک نقش الگویی خوبی رو برای فرزندانمون داشته باشه،
در کنار بیان خودمون هم عمل بکنیم.
یعنی ما پیش فرضمون اینه که انشالله ما پدر مادرها عمل میکنیم و این رو بیان بکنیم و بگیم این که داریم عمل میکنیم ما هم از اهل بیت یاد گرفتیم.
این خیلی موثرتره.
ولی یه نکته آخری را عرض بکنم، خود ادعیه‌ای که از اهل بیت آمده، زیارت‌هایی که منتسب به اهل بیت، اینم یک راه ارتباط. من میشه میگم این زیارت‌هایی که مأثوره و منتسب به اهل بیت، وقتی ما اینا رو میخونیم یعنی داریم زبانمون رو بر اون کلمات جاری میکنیم که زبان اهل بیت علیهم السلام بر او جاری بوده. این خیلی ارزشمنده، یعنی ما چیزایی رو بگیم که اونا گفتن. مثلا بچه هامون هم همینطور، به موقعی مثلا زیارت عاشورا خونه خونده بشه، دعای توسلی خوانده بشه،
هیئتی روزه خونگی،
بله، حالا میتونیم ببریم بچه هامون رو مثلا هیئت هایی که متناسب با سن و سالشونه تو خونه خودمون، روزه های خانگی. و این ادعیه خانی و دعا خانی خیلی میتونه تو روح و وجود فرزندانم اثر بگذاره. ولذا این بشه همون ارتباط و پیوند با اهل بیت که ما میبینیم وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم همین گونه بودند. خدایا، خداوندا نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
قلب وجهت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان.
الهی آمین.
ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده.
الهی آمین.
مشکلات این جمع حاضر، مخاطبین عزمون، همه مسلمین، شیعیان جهان، به حق این بانوی بزرگوار مرتفع بفرما. مقدمات ازدواج جوانانمون، دخترانمون، پسرانمون به احسن وجه مرتفع و ایجاد بگردان. خدایا، خداوندا توفیق بده که بتوانیم در مسیر بندگی شما بر اساس الگوی فاطمی علوی انشاءالله پیش بریم و نسل خوبی رو هم تربیت بکنیم.
الهی
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اطهر.